أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. خب ضمن عرض سلام خدمت شما سروران عزیز و ارجمند، جلسه دوم موضوع قرآن کریم به مثابه معجزه الهی رو در خدمت شما هستم، با این نکته که رویکرد امشبمون یک مقدار با رویکرد هفته گذشته متفاوت خواهد بود و اون به خاطر اهمیت مسئله استدلال و دلایل معجزه است. او وقت انشالله اگر حالا نه در جلسه بعد ولی در آینده ای اگر توفیق بود بنده در خدمت شما عزیزان باشم، همون رویکرد رو دوباره ادامهش رو با هم جلو خواهیم رفت، یعنی بحث رویکرد نرماتیو توصیه‌ای و هنجاری برای ارائه یک سری بایدها و نبایدهای معنوی هنگام تلاوت آیات قرآن کریم. ولی امشب اجازه بدید یک مقداری وارد بحث استدلالی هم بشویم تا ببینیم بعداً خدا چه میخواهد. خب ما گفتیم اگر قرآن معجزه پیامبر اکرم و اسلام هست، ما چطور میشه که موقع تلاوت آیات الهی اون عاطفه عجز و شگفتی در ما شکل نمیگیره یا کم شکل میگیره، آنچنان که مردم در گذشته مثلا با دیدن زنده شدن مردگان یا شکافته شدن دریا با برخورد عصا یا تبدیل عصا به مار عظیم الجثه اون حالات ظاهری بهشون دست میداد؟ و دو، چه کنیم که با تعقل و تأمل و ژرف نگری بتوانیم اتصال این عبارات نورانی رو به حضرت حق متوجه بشیم، که همون بحث عرض کردم ادعای پیامبران بود در این که قرآن کلام اللهه. امشب پی میگیریم این بحث رو، منتها با یک بحث ارائه دلیل و استدلالی از نظر روشی، و از بین دلایلی هم که مطرح شده همون دلیل مشهور آمده در قرآن کریم رو با هم یه مقداری صحبت میکنیم که بحث تحدی، هماوردی و معارضه است. آیه مورد بحث، البته آیات زیاده در این مورد، ولی آیه‌ای که برای شما انتخاب کردم آیه 23 سوره مبارکه بقره است. و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. اگر درباره آنچه بر بنده خود نازل کرده ایم شک و تردید دارید. شک و تردید در چه؟ عرض کردم هفته گذشته در ادعای پیامبری، نه صرفا بحث دعوت، بحث ادعا که این کلام الله، نه بر ساخته ذهن پیامبر. اگر چنین ادعا می کنید یا تردید دارید و شک دارید، فأتوا بسورة من مثله، یک سوره مانند آن را بیاورید. و دو شهداءکم من دون الله، نه اصلا خودتونم، نه متخصصینتون، دانشمندانتون، اگرم مجهز به هوش مصنوعی شدید یک روزی اونها را هم به کار بگیرید، هرچه میتوانید بیاورید و این مبارزه طلبی رو در واقع پاسخ بدید. ان کنتم صادقین، اگر در دعوتتون راستگو هستید، در اون ادعایی که کردید شما راستگو هستید. خب گفته اند این آیه قرآن اساساً صورت استدلالی داره، برهانه. ببینیم چطور. ما در مورد برهانها انواعی رو در منطق بحث میکنیم. یکیش استدلال شرطیه. شما عزیزان فرهیخته بهتر از بنده میدانید استدلالهای شرطی چیست. یک مثال اول خدمتون بزنم. میگیم اگر جریان برق در این حسینیه برقرار باشد و مانعی هم نباشد بر فرض، آنگاه این لامپ روشن می شود. حالا میگیم به عنوان مقدمه دیگر، این لامپ روشن است، در نتیجه جریان برق در این حسینیه برقرار است. اینو میگیم استدلال شرطی. حالا اگر که بگیم تالی این گزاره که یعنی لامپ روشن است برقرار نباشد، باطل باشد، اون موقع ببینیم چی میشه. میگیم اگر جریان برق اینجا برقرار باشه، مانعی هم نباشه، آنگاه این لامپ روشن میشود. اما این لامپ روشن نیست، نتیجه میگیریم جریان برق در اینجا برقرار نیست. من فکر میکنم عبارت قبلی رو اشتباه گفتم. اگر گفتم لامپ روشن است اشتباه گفتم، یعنی تالی، از صدق تالی نمیتونیم نتیجه صدق مقدم رو بگیریم. از صدق مقدم یعنی عبارت اول میتوانیم صدق تالی رو نتیجه بگیریم. از بطلان تالی عبارت دوم میتوانیم بطلان مقدم رو نتیجه بگیریم. اگر که اینو گفتم اشتباه گفتم. خب حالا اینو به عنوان مثال عرض کردم خدمتتون. بریم رو همین آیه. آیه گو استدلال شرطی شه بود به صورت ساده شده. اگر قرآن از سوی خدا نباشد بلکه نعوذ بالله تراوشات ذهن بشر و یک امر بشری باشد، تراوشات ذهن پیامبر نعوذ بالله، آنگاه افراد دیگر بشر هم باید بتوانند مثل آن را بیاورند. حالا می‌فرماید که این تالی کاذب است، یعنی هرگز نتوانستند و نخواهند توانست. در نتیجه مقدم ما هم باطل می‌شود. قرآن کلامی بشری نیست، یعنی کلام الله است. این یک برهانه. شما عزیزان، به خصوص با جوانهای عزیز من بحث میکنم، چقدر مخالف داشتیم برای قرآن از عصر نزول تا امروز. خیلی. همین الانم هم ببینید تبلیغات ضد قرآن خیلی زیاده در صفحات مجازی و این ور اون ور. اما به نظر شما اقتصادی تر، ساده تر و دقیق تر نبود که به این تحدی پاسخ میدادن به جای اشکال گرفتن از قرآن کریم؟ یعنی میومدن مثلش رو ارائه میدادن، مثلش رو می ساختن. چرا نشده؟ یعنی بعد از 1400 سال هنوز قرآن کریم، اون قرآنی که کتاب مسلمانانه، هنوز در خانه های مؤمنان، هنوز آنچه که تلاوت می شود، بهش عمل می شود، بهش تبرک می جویند، همین قرآنی است که اون موقع ادعا شده و تا الان رسیده. خب باید میتونستن ارائه بدن و بعد در طول سالها فرهنگ مؤمنان و مسلمانان چجوری باشه اون کتاب رو بپذیره و به جای قرآن قبول بشه، بگن بهتره، یا نه لااقل مثلشه. الان مثلا بین مسلمانان 7-8-10 تا قرآن داریم، به هر کدومش عمل کنید مثل همه. اینطوری نشده، نتونستن پاسخ بدن. بحث اینه که چرا نتونستن. خب از نظر تئوریک میدانیم، گفتند اگر خدا یکتا و یگانه است و لیس کمثله شی، این تعبیر در روایات هم هست، اگر او یکتا و یگانه است و لیس کمثله شی، کلام او هم یکتا و یگانه است و لیس کمثله شی، بنابراین نمیتونن مثل اونو بیارن. اساسا قرآن کریم، هفته پیش هم یه اشاره عرض کردم، تجلی و ظهور و بروز اسما و صفات الهیه. معلومه که نمیشه، ولی در مقام تحدی و تحقق هم میبینیم چنان نشد، نشده است و نخواهد شد. خب یک شبهه اینجا مطرح میشه به نام شبهه تماثل. این هم مهمه که عرض کنم که تکمیل کننده اون بحث باشه. میگن شما استدلال تحدی رو بر اساس یک قانون عقلی میتونید بفهمید و اون قانون تماثل، حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد. یعنی چی؟ اشیاء همانند و مثل هم، احکامشون هم مثل همه، چه مثبت چه منفی. مثبت یعنی چی؟ بگید این شیء شماره یک این چیزها را دارد، برای شیء شماره دو که همانند این هست باز هم میتونید همونا رو بگید، یا بگید شیء شماره یک این چیزها را ندارد، منفیش این میشه. دوباره روی شیء شماره دو هم که مثل اونه همین حکم میره، اون هم باید بگی که مثل اینو نداره. میگه شما بر اساس این قاعده این برهان را آوردید. خیلی خوب، یعنی گفتید قرآن اگر که کلام بشر باشد طبق ادعای مشرکان و مخالفان، افراد عادی هم که حکم الامثال مثل پیامبرند، باید بتونن کلامی مثل قرآن بیارن، اما نیاوردن، پس قرآن کلام الله است نه کلام بشر. مشرکین در همان عصر نزول از همین قاعده اتفاقا استفاده کردن برای اثبات حرف خودشون. چطور؟ امروز هم استفاده میشه. عرض میکنم خدمتون پاسخش چیه. اون موقع چی گفتن؟ گفتن مگر پیامبر نفرمود مثل آیه 110 سوره کهف، قل انما انا بشر مثلکم. اگر پیامبر مثل ما هست، ما اون طرفی بحث میکنیم، میگیم پیامبر که مثل ما هست چطور بهش وحی شده، ما هم که مثل پیامبریم چرا به ما وحی نشود؟ یعنی مسئله مهم دومی که امروز جوانان باهاش روبرو هستن و جزء سوالات پرتکرارشونه اینه. خیلی خوب قبول کردیم قرآن کلام الله و به پیامبر وحی شده است و بشر هم مثل این کلام الله را نتوانست از بیاورد از ذهن خودش، اما ما میگوییم مگر ما بشر نیستیم؟ چرا به ما وحی نشه؟ چرا فقط به یک انسان، اون هم بگیم که خاتم نبیین بوده و دیگه بحث نبوت هم تمام شده است و به هیچ انسانی مثل او از جمله ما وحی نشود؟ یعنی از همون قاعده تماثل استفاده کردن، بهش میگن شبهه تماثل. اینم باید پاسخ بدیم. امروز هم اتفاقا میگویند یک خدا ناباوری مشهور در سطح امروز و در دنیای معاصر، این خدا ناباوری علمیه، این بحث در واقع طبیعت گرایان و علوم طبیعی که بهشون میگن طبیعت گرایان هستی شناختی یا اونتولوژیکال نچرالیست ها، اینها میگن که ببینید امروز علم پیشرفت کرده. من اینو مؤکدا عرض میکنم چون جوانان و نوجوانان با این مسائل بیشتر درگیرن و بیشتر به گوششون میخوره. خوبه که این پاسخ ها رو بشنوند و انشالله به خاطر بسپرند. میگن که امروز علوم طبیعی خیلی پیشرفت کرده، 1400 سال پیش این پیشرفت ها نبوده، پیشرفت های بشری. چون پیامبران هم مثل ما بودند ولی از قضا دسترسی به این پیشرفت های نوین نداشتند، پاسخ سوالات اخلاقی و علمی و انسانیشون رو از ذهن خودشون یه جوری می ساختن که بتونه در واقع پاسخگوی سوالات اون روزشون باشه. مثلا نمی دونستن جهان توسط یک انفجار نخستین به نام بیگ بنگ آغاز شده، تبیینی براش نداشتن، مدل‌های ریاضی پیشرفته نداشتن که بگن بله به قول آقای لارنس کراوس فیزیکدان که مغالطه کرده البته، جهان از هیچ پدید آمده، هیچ کوانتومی رو با هیچ فلسفی قاطی کرده. به هر حال اینا رو نمیدونستن، اومدن گفتن آقا یه خدایی پشت هستی بوده و خدا آمده که مثلا خلق کرده، دست به آفرینش زده. یا مثلا در حوزه قانونگذاری علم پیشرفت نکرده بوده، در بحث اخلاق و فلسفه اخلاق دانش بشر پیشرفت نکرده بوده، اونها میگفتن ما به شما میگیم، اونم از ذهن خودشون و خیالاتی که داشتن در ارتباط با مثلا متافیزیک. چطور به همون شبهه تماثل برمیگرده حرف امروزیان؟ هم میگن خب همه حقایق، یعنی باطن حرفشون اینه، چکیده حرفشون اینه، همه حقایق منحصر در علوم بشری است و چون پیامبران هم مثل ما بشر بودن و به حقایق یعنی علوم طبیعی دسترسی نداشتن، اون حرفا رو از خودشون زدن. حالا درست بوده یا غلط، امروز با پیشرفت علم ما دیگه به اون نیاز نداریم. پس میبینیم حرف امروزیان هم برخیشون در مخالفت با قرآن به همون شبهه تماثلی برمیگرده که اتفاقا مشرکان عصر نزول طرح کردند و اتفاقا قرآن پاسخش رو داد. آیه 124 سوره مبارکه انعام، و اذا جاءتهم آیتون قالوا لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله، الله اعلم حیث یجعل رسالته. وقتی آیهی برای اون مشرکان می اومد، می گفتن ما هرگز ایمان نمی آوریم مگر اینکه همانند چیزی که به پیامبران داده شده که اونا مثل ما بشرن به ما هم داده بشه. چرا به من وحی نمی شود؟ خداوند پاسخ ساده و روشنی می‌دهد. خدا آگاه‌تر است که رسالت خیش را کجا قرار دهد، یعنی برای دریافت حقایق وحیانی لیاقت روحی لازمه. عصمت و طهارت در تمام مراتبش، چه اشتباه کردن، چه فراموش کردن، چه دریافت کردن و چه رساندن لازم است. و طهارت معنوی لازمه اتصال به عالم معنا و پیامبری است. بعدش هم شما که استشهاد کردید به آیه 110 سوره مبارکه کهف، ادامه‌ش هم بخونید. بله، قل انما انا بشر مثلکم، اما چطور؟ یوها الیه انما الهکم اله واحد. بله، به من وحی شده، به شما وحی نشده است. بنابراین این یک ویژگی خاص متمایز کننده است در پیامبران الهی که به خاطر اون لیاقت و ظرفیت وجودی و عصمت و طهارت، که حالا بحثای کلامیش بماند، بحثای در حوزه عدل الهی و علم الهی بماند که این بحثا به طور دقیق باید در کلاس ها بحث شه که چطور عصمت و طهارت با عدل الهی با اختیار اونها میخونه، چطور بقیه ندارن. اما در این مقدار ما میفهمیم این لیاقت رو نداریم، هر کس خودش میفهمه این عصمت عقلی، عصمت اخلاقی رو ندارد. پس بنابر این پاسخ شبهه تماثل این میشه: قانون عقلی عمومیه، استثناء بردار نیست. اصطلاحاً تخصیص نمیتونیم بهش بزنیم، بگیم نه قانون تماثل درسته ولی در مورد پیامبران نه. خب اینو هیچ منطقدانی، هیچ اهل تعقلی نمیپذیره. اما تخصصاً پیامبر از این قاعده خارجه. چرا؟ چون حکم الامثال واحده. اینجا پیامبر مثل ما نیست، طهارت دارد، لیاقت دارد، ظرفیت دارد. اینم عرض کردم، باید این بحث رو انشالله جوانهای عزیز در نظر داشته باشن، کنار اون بحثی که خدمت شما عرض کردم از اصل برهان تحدی، اینها رو با هم بذارن بچینن، ببینن که چطور حقیقتاً هماوردی و تحدی قرآن کریم پاسخ داده از تا الان و تا آخر هم پاسخ خواهد داد و هیچ کس نخواهد توانست که همانند اون رو بیاره. نکته دیگری هم با همین استدلال اخیر اثبات می شود که اساساً اولیای معصوم غیر از پیامبران، یعنی اوصیای نبی، اگر به اون برگزیدگی و به اون لیاقت رسیده باشند از فیوضات وحیانی برخوردار می شوند. چرا؟ ما برای رشدمون و برای سعادت رسیدنمون به این اولیای معصوم نیاز داریم و اساساً چرا باید وحی باشد تا اون بحثایی که هفته پیش خدمت شما عرض کردم، اون آثار اعجازآمیز فقط از دریچه وحی می آید. با همین استدلال این نتیجه رو بگیریم خوبه: انسان کمال طلب است، اما کمال طلبی او در حوزه اختیارشه، یعنی مختار کمال طلب است، انتخاب می کند کمال را و بعد به سمت کمال می رود. بنابراین برای کمال یابی باید کمال را در نظر و عمل بشناسد. من کمال طلبم اما نمیدونم کمال چیه، خب نمیتونم به سمت کمال برم. به همین دلیل فقط انسانهای معصوم برگزیده، با توضیحاتی که دقایق پیش عرض کردم، فقط انسان معصوم برگزیده‌ای که با خداوند ارتباط داره، خداوند به معنای کمال مطلق یا به تعبیر دقیق‌تر مطلق کمال، انسان کمال طلب چطور میتونه برنامه شناخت کمال را دریافت کند؟ فقط از دریچه انسان معصوم و برگزیده که به کمال مطلق یا مطلق کمال وصل شده و بعد اون برنامه رو بی کم و کاست در اختیار انسان قرار داده. شناخت کمال برای رسیدن به کمال در صورتی محقق است که شما از کمال مطلق حضرت حق برنامه رو بگیری که آگاه است به کمال و به کمال شما و تواناست برای ارائه برنامه. چه کسی این ظرفیت رو داشت و لیاقت رو؟ پیامبران الهی که معصوم بودند و برگزیده و اوصیای معصومین اونها. اینها رو داشته باشیم تا مطلب بعدی رو بهش ورود پیدا کنیم. ابعاد و گستره اعجاز قرآن کریم چیست عزیزان من؟ خب میدونید در همه ابعاد اعجاز دارد. گرچه ما امروز کشف نکرده باشیم، این مهم نیست. وقت هست برای تأمل و تعقل و بیش، اصلا باید هم همین کارو بکنیم. ولی اصل تحدی قرآن کریم گستره رو محدود نکرده. عقلی و معارفی، بحث نقلی و خبر دادن از غیب، حقوقی و سیاسی، اخلاقی، علمی، بحث ادعا کننده این ادعا که پیامبری که امی بوده، درس نخونده بوده، آخه چطور این معارف رو دریافت کرده و به مردم رسونده، و بحث هنری، فصاحت و بلاغت که گذاشته بودم امشب برای شما یک نمونه از بلاغت معنوی، اونچنان که تخصص ادبیات عرب نیاز نداشته باشه و جوانها بتونن باهاش ارتباط برقرار کنن، از یک کتاب آلمانی براتون بگم. نمیدونم میرسم یا نه، ببینیم انشالله چه میشود. و بعد مسئله دوم این که بحث ابعاد بود، و بعد این که در حوزه گستردگی همه جن و انس، همه علوم و فنون، همه جن و انس، از دیروز، امروز و فردا، همه زمانها، همه مکانها، این بحث قابل طرح و این تحدی پابرجاست، محکم. جوان عزیز و نوجوان عزیز، اگر دیدی چیزی به نام AI، هوش مصنوعی، امروز اومده که داره مثلا با یک سری الگوریتم های خاصی دیتاهایی رو جمع آوری میکنه و بعد میگن در آینده خیلی پیشرفت ها میکنه، نیاد تو ذهن شما که فصاحت و بلاغت رو قرآن بهش تحدی کرده. خب این که کاری نداره. اگر یه روزی، امروز که خیلی پیشرفته است، پیشرفته تر هم بشه، خب این واژه ها و عبارت ها رو به شیواترین شکل و روانترین بیان و در قالب بلیغترین توضیحات بیاورد و ارائه کند و از اون خطاهای به ظاهر که در مغز انسان هست هم در واقع مبرا باشد و آری باشد. چه اشکالی داره؟ پس اینجوری که فردا روز میتونن به این تحدی پاسخ بدن. خیر، پاسخش تو دل خود مفهوم هوش مصنوعی. هوش مصنوعی یعنی مصنوع بشر. فرقی ندارد که اگر بشر نمیتواند، قرآن هم که فرمود هر کس میتوانید جمع کنید، پس ساخته دست شما هم هر چقدر پیشرفته باشد باز ساخته دست شماست. و هوش است، اینتلیجنس است اولا، نه کانشسنس و آگاهی. و با عرایزی که امروز کردم، آگاهی، آن هم از نوع آگاهی معصوم و آگاهی متصل به غیب کجا؟ هوش، آن هم مصنوع بشر کجا؟ هر چقدر بخواد یادگیرنده باشه و خودش اشکالات خودش رو برطرف کنه، پس آگاهی معصوم مطهر متصل به غیب، از این طرف هوش پیشرفته چنین و چنان. پس ما حواسمون هست که اگر یک برهان آمد در قرآن کریم، همونطور که عرض کردم تخصیص بردار نیست، در همه زمانها، همه مکانها و در همه علوم و فنون این تحدی پا بر جا است. حیفم میاد حقیقتا نگم، به خصوص این که جوانها و نوجواناتها بحث بلاغت میشه، میگن آقا ما که عربی که متخصص نیستیم که. حالا متخصصین عرب مثلا عبدالقاهر جرجانی و جاهز و خطابی و اینها فهمیدن که مثلا فصیح و بلیغ است، من که ادبیات عرب نمیدونم. حرفشون درسته. مگه قرآن کریم تحدی کرد؟ مگر فقط برای عرب زبان ها تحدی کرد؟ مگه گفت شما که متخصصین همه باید این شگفتی و این عاطفه عجز در اونها شکل بگیره؟ بر این اساس یک نمونه کوچک انشالله امشب خدمت شما به اشتراک میگذارم، باشد که فرصتی برای روزهای آینده، البته نمیگم هفته بعد، در آینده که اگر خدا بخواد بیشتر بازش کنیم. تعریف مشهور بلاغت چیه شما میدونید؟ میگن کلام فصیح، یعنی در ظاهر لغت، در این واژه ها، در بحث لغت و لفظ موافقت کنه کلام فصیح با مقتضای حال و مقام. یعنی بحث این که الان چه شرایطیه، مخاطب چه شرایطی داره، در حوزه معنا هم این در هم تنیدگی میان لفظ و معنا شکل بگیره، اون معنای تأثیرگذار در جان مخاطب رو میگن کلام بلیغ. بعدها امثال ابو عیسی رمانی، اینها ادیب بودن، مفسر بودن در قرن چهارم، خطابی، تا برسه به عبدالقاهر جرجانی، این تعریف رو دقیق تر کردن. خب جرجانی میدونید پدر علم معانی و بیانه، اینها بودن که از قرآن فصاحت و بلاغت رو استخراج کردن. برعکس فکر نکنیم، ما سراغ ادیبان نمیریم که قرآن رو فصاحت و بلاغتش رو بدونیم. در طول تاریخ علم معانی و بیان و علم فصاحت و بلاغت از قرآن استخراج شده است. این یه نکته مهم. جرجانی میگه تعریف بلاغت میدونید چیه؟ مؤثر سخن گفتن و هرچه کلام در جان و دل مخاطب بیشتر اثر کند کلام بلیغتر است. از اینجا ما میبینیم که آروم آروم اگر بخوایم بلیغ بودن اعجازآمیز قرآن کریم رو دریابیم، خوبه که از شاخه بلاغت معنوی وارد بشیم. به این معنا که اگر قرار است در جان و دل مخاطب که انسان است به شدیدترین وضع ممکن کلامی اثر کند از نظر تئوری، حالا توصیفیشم امشب یه نمونه براتون عرض میکنم که مثال بیاریم با هم فکر کنیم روش، ولی از نظر تئوری و نظری خدای خالق جان و دل چقدر به ظرایف و دقایق باطن ما آشناست، افراد دیگر چقدر آشنا. او که خدا و رب و خالق نفس و دنیای درون ماست میتواند بر جان و دل ما تأثیر بگذارد، یا بشری که اصلا خودشو نشناخته، به خودشناسی نرسیده، بماند که بخواهد در جان و دل دیگران هم اثر بگذارد. این از نظر تئوری. اما از نظر آوردن نمونهی که با هم انشالله امشب فکر کنیم روش، تفکر ساعتن افضل من عبادت سبعین سنه، نمیخوایم صرفا یه مطالبی جا به جا بشه بین بنده و شما، میخوایم فرصتی برای تأمل و تفکر باشه. در کتاب، یک کتاب آلمانی محصول 4-5 سال پژوهش یک پژوهشگری است در کشور آلمان و در فضای آکادمیای اونجا که از دلش یک رساله دکتری استخراج شده و جایزه گرفته به نام گات ایس شون داس استیش لیبن دس گوخان، خدا زیباست تجربه زیبایی شناختی قرآن. یعنی بحث بلاغت معنویه. ببینید چی گفته این آقا در این کتاب. من یه نمونهشو براتون میارم. اولا برای اینکه خیلی پوز ندن که ما مثلا اینا رو کشف کردیم، یک عبارت نورانی از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در خطبه یک نهج البلاغه که شنیدید مشهوره، عرض کنم مولا در مورد قرآن بیانی دارن که خیلی مشهوره. من نشده که در کلاسی، در جلسه‌ای در مورد قرآن و بحث اعجازآمیز بودن قرآن مطلبی بگم این عبارت رو نگم. و یذکروهم در مورد پیامبران در قالب ارائه قرآن برای مردم، و یذکروهم منسی نعمته، نعمتهای فراموش شده خدا را به یادشون میارن. بحث رسیدن به دنیای درون و یادآوری. و یحتجو علیهم به تبلیغ، احتجاج میکنن، دلیل میارن با تبلیغ، با ابلاغ حقایق. این عبارت منظورمه. و یثیرو لهم دفائن العقول، یثیرو مثل شخم زدن، زیر و رو کردن، از باطن درون شما نهفته های درون شما رو بالا میارن، شخم میزنن، براتون ظاهر میکنن. این بحث بلاغت معنوی رو از این مسیر انشالله میخوایم خیلی مختصر با هم گفت و شنود کنیم. چه کسی عزیزان من به دقایق و ظرایف وجود من و شما آشناست و چه کسی این توان رو دارد که بتواند اون گنجینه های پنهان درون شما رو بالا بیاره برای خودتون و توی کف دستتون بذاره و بگه حالا ببینید که حق چیست، اون ادعایی که قرآن متصل به حق است. خب نمونهی که در اون کتاب آمده بود چی بود؟ برای ارجاع به درونیات میگن که ما درونمون یک دنیای ساکت و آرامیه که خود واقعی هر کس توی اون دنیا زندگی میکنه. اتفاقا اون خود واقعی صلاح ما رو خیلی هم خوب میشناسه، منتها مطلب اینه هر کسی امکان دسترسی به اون ندارد و اون باید به تعبیر امیرالمومنین یسیرولا شخم زده بشه، این گنجینه ها کشف بشود و در اختیار هر فرد قرار بگیرد. این روش شناسی و متدولوژی در قرآن کریم در آیه 64 سوره مبارکه انبیا در ماجرای مواجهه ابراهیم علیه السلام با مشرکان و شکستن اون بت اشاره شده است. فرجعوا الی انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون. اونجایی که ابراهیم خلیل الرحمن بت ها رو شکست، اون تیشه اصلی اون تبر رو گذاشت روی شونه های بت بزرگ و گفت برید از اون بپرسید چه کسی بت هاتون رو شکسته. عبارت قرآنی فرجعوا الی انفسهم بحث استدلال نی، بحث توصیه اخلاقی نیست. اتفاقی افتاده اونجا توسط نبی خدا که اونها به درون خودشون مراجعه کردن. این از بحث متدولوژی. یک نمونم چون امشب وقت نیست، یک نمونم از جاهای دیگه. آیه 9 سوره مبارکه نساء قوغاست از این روش شناسی در قرآن زیاد. انشالله خود جوانهای عزیز برن کشف کنن، با این نگاه از امشب قرآن رو مطالعه کنن و با هم بحث کنیم. انشالله روزایی که همدیگر رو دیدیم بیان بگن آقا منم دوتا درآوردم، کس دیگه ای بگه آقا من سه تا از این موردا درآوردم و با هم روش فکر کنیم. آیه 9 سوره مبارکه نساء ببینید چطور قاعده زرین اخلاق رو که چیه، مولا امیرالمومنین هم فرمودن آنچه برای خود میپسندی برای دیگران بپسند و آنچه خودت از اون اکراه داری برای دیگران هم همینطور باش. این قاعده زرین اخلاق میگن رایج ترین نحوه بیان تعهد نسبت به رعایت انصافه و مؤثرترین روش برای بحث رعایت حقوق دیگرانه. اما گاهی توی کلاس اخلاق ما میایم قاعده زرین رو درس میدیم، یا مثلا میایم میگیم که آقا توصیه میکنم به تو، بایدها و نبایدهایی رو طرح میکنم که شما چنین و چنان باش، آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند. بله، بحث استدلالی و موعظه در قرآن کریم تا دلت بخواد هست، اما در کنار اون روش ها این روش ارجاع به درون هم هست. قاعده اخلاقی را ندرس دادن و توضیح دادن، قاعده زرین اخلاق را نتوصیه کردن، بلکه شما را دعوت کند این قاعده رو جان کلامش رو تجربه کنی موقع تلاوت قرآن و این تجربه درونی شما رو به یک حالت شگفتی و اعجازی بیاره که آقا این چی بود؟ این از طرف حقه، این چطور به درون من و وجدانیات من راه یافت و این حتما حقه و حقیقت است و در شما اون دگرگونی و ایجاد اراده قوی رو برای رعایت حقوق دیگران بر اساس تقوا تقویت کنه و دفاعن عقول رو در این مورد بالا بیاورد. آیه رو دقت بفرمایید. ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خافوا علیهم فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا. کسانی که فرزندان ناتوان و ضعیفی از خود به یادگار میگذارند و از آینده اونها نگرانند، چون آینده دست الله و تقدیر دست اوست و شما هم در خود میابی که چقدر نسبت به بازماندگان ضعیف خود ترسانی، حالا فلیت تق الله، تقوای الله رو پیشه کن. بحث فقط اخلاق پراگماتیسمی و اخلاق مثلا برای رسیدن به یک سری فواید اجتماعی نیست، بحث اللهه. از الله تقوا کن ولیقولوا قولا سدیدا. و بعد در مورد ضعیف‌های دیگران، یتیم‌های دیگران هم بیا سخن استوار بگو و هوای اونها رو هم داشته باش. یعنی شما موقع تلاوت این آیه اگر به بحث بلاغت معنوی انشالله توجه داشته باشید، روخانی نمی کنی به عنوان سوم شخص، بلکه خودت رو در مقام کسی که خداوند با او گفتگو می کنه و قرار در یک تجربه عینی شریک بکنی خودت رو جای کسانی می گذاری که قرار نسبت به بازماندگانشون ظلم کنی، خدایی نکرده. میگی خودت چه حالی داری نسبت به اونها، نسبت به آینده اونها، آینده ای که دست اللهه و او هر لحظه میتونه با تو هم همین کارو بکنه. این تجربه حراس در مورد دیگران در مورد خود جاری میشه و بعد تو از قالب تجربه شخصی و درونی میای میگی که نه، باید کارهایی کرد، باید از امروز اراده دیگری و نگاه دیگری نسبت به دیگران داشت. اینو چون وقت نیست اجازه بدید من دیگه ازش میگذرم به عنوان یک طرح بحث و یک پیشنهاد برای دوستان نوجوان و جوان برن نمونه های فرج او الا انفسهم این متدولوژی رو در قرآن کریم پیدا کنن که کجاها قرآن کریم نه فقط برهان و استدلال و نه فقط توصیه و موعظه و حکمت و بحث های از این تیپ به عنوان سهیم کردن مخاطب در یک سری تجربیات درونی که بسیار خالص و ساده است، یعنی فطریات ماست، برمیگرده به خودشناسی ما، حالتهایی که هر روز میتونه برای ما یاداوری بشه، ولی از اون غافلیم، اینها رو نمونه هاشو در بیارن و با هم انشالله گفت و شنود بکنیم. به عنوان تتمه بحث حیفم میاد اینو نگم، سوال سوم پرتکرار جوون ها، آقا قرآن خیلی خوب قبول، معجزه هم هست، اصلا در مقام تحقیق اسلام خیلی هم خوب و گل و بلبل، چرا وضع مسلمانان در مقام تحقق پس این است؟ سوال مهمه و خوبه. شما همش از خوبی های اسلام و قرآن میگویید، خب مسلمانان هم قرآن دستشان، اسلام هم به آن گراییدند، پس چرا امروز ما یک نمونه موفق تحقق تاریخی ندیدیم؟ سوال مهم است. یک پاسخ اینه که خب قابلیت قابل نبوده و در واقع شما بد عمل کردید. این خوب پاسخ. اما جوان به دنبال یک نمونه عینی و ظاهری است، به تعبیر قرآن مبصره. آقا شما میگید معجزه است، خب من این اعجاز رو باید خودم نمونه عینیشو در یک انسان که مخاطب قرآن بوده ببینم. ای که شما همش بفرمایید که قابل قابلیت نداشت و قدر ندونست، حرف درستیه، اما بالاخره ما نباید ببینیم تحققشو؟ چرا؟ در تحقق تاریخی اگر بروید و مطالعه دقیق کنید، عالم حقیقی و عامل حقیقی به قرآن کریم را پیامبر معرفی کرد. امیرالمؤمنین علیه السلام به درستی برخی گفتند معجزه عینی پیامبر اسلام علی علیه السلام است. شما در کدوم مکتب، در کدوم آیین و مسلک و مرام میبینید که بگن آقا این عامل و عالم به مکتب ما ایشان و بگید برتر از فضایل امیرالمومنین علیه السلام رو دارد؟ اینو نشون بدید. تحدی قرآن در یک نمونه عینی و بروز تاریخی یک فرد رو به ما نشون بدید. خب اگر آوردن کو و نخواهند توانست. و این معنای حقیقی تحدی قرآن، چون طبق حدیث ثقلین میدونید اگر ثقل همان اطرت و قرآن در اعجاز هم ثقل همان، عدل همان، هم کفه همه و اینها با هم کار کرد دارن. خب میدونید که این تعبیر معجزه بودن مولا و البته ائمه دیگه، این در روایات هم اومده، بزرگان هم گفتن. نمونش رو عرض میکنم خدمتتون، زمان نگاه هم به ساعت 9:30 دیرتر انشاءالله تموم نخواهد شد، وعده دادم. بهار جلد 97 صفحه 305 زیارتنامه ای از قول امام صادق علیه السلام برای امیرالمومنین علیه السلام نقل شده. اللهم صل على محمد و آل محمد و صل على امیر المؤمنین عبدك المرتضى و کاشف الكرب عن وجهه الذي جعلته سيفا لنبوته و آیه لرسالته. گفتیم جلسه پیش معجزه در کاربرد قرآنی به معنای آیه، برهان، سلطان مبین و شاهدن علی امته و دلالتن لحجته. علی تو رو به ادعای پیامبر که من از طرف خدام دلالت می کند. مرحوم شیخ مفید هم بر اساس همین روایات و بر اساس آیات قرآن یک زیارتنامه از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکند که در فرازی از اون اومده: السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا امام المتقین، تا اونجایی که ویژگی های حضرت و معجزن لرسالته. دیگه عرض کردم خدمتون معجزه چون واژه کلامی بود نه قرآنی، دیگه شیخ مفید به کار میبرن و معجزن لرسالته و دلالتن واضحتن لحجته. ابن ندیم کتاب شناسه، کتاب معروفش چیه؟ الفهرست. اون مال قرن چهارمه، در اثبات همین موضوع به نقل از واقدی از مورخان مشهور، صفحه 127 میگه: ان علی علیه السلام کان من معجزات النبی صلی الله علیه و آله کل عصا موسی علیه السلام، مثل عصای موسی علی معجزه پیامبر بود، و احیاء الموتا لعیسی ابن مریم علیه السلام، مثل زنده کردن مرده که عرض کردم زنده کردن جان مرده ما با اون بحث ارجاع به درون. حالا اون قرآن صامت بود با علی که قرآن ناطق، چطور تو رو به درونت ارجاع بده توی اون ارتباط هایی که با مولا داریم و اولاد طاهرین و معصومین اون. اما بشر در مورد این معجزه واضح الهی چه کرد؟ شگفت زده شد. بله، به اعتراف شیعه و سنی، همه کسانی که علی رو دیدن در اون زمان علیه السلام شگفت زده شدن. اما شرط دوم درک اعجاز چی بود؟ تعقل در برابر اون عاطفه. تو با استدلال و برهان، اونها رو عرض کردم هفته پیش، حق شناسی کنی و بفهمی که علی معجزه است و از طرف حق، زنگاری که بر آینه وجودشون نشسته بود به خاطر اون حمیت ها و تعصب ها و تکبر ها و حسادت ها و چه و چه، مانع تعقل صحیح شد و گرچه شگفت زده شدن، اما در برابر امیرالمؤمنین علیه السلام کردند آنچه را که کردند. خب در مناقب آمده پیامبر به علی علیه السلام این عبارت رو در یکی دو جا با تعابیر مختلف فرمودن: یا علی اشق الاولین آقر و ناقه، بدبخترین آدم های پیش از ما کسی بود که ناقه صالح را اقره یعنی سر برید، که در فعقروها در سوره مبارک شمس هم آمده و هفته پیش عرض کردم، قوم سمود معجزه را دیدند. چه کردند با معجزه الهی؟ اون رو سر بریدند و چه کردند؟ یا کشتند. و اشق الاخرین قاتلوک، ببینید بحث اعجاز و اون سرنوشتی که داره تکرار میشه، معجزه رو دیدند ولی تو را کشتند. همین اتفاق در مورد معجزه دوم رسول هم افتاد، فاطمه سلام الله علیها، اونجایی که در دفاع از حق ولی الله که با اون وضع کذایی بردن در مسجد، شمشیر بالای سر امیر مؤمنان بود، گفتن بیعت کن، فاطمه سلام الله علیها آمد فریاد زد: ولا اصرخن الالله تبارک و تعالی، فریادمو به سمت خدا بلند میکنم، اگر دست از علی بر ندارید نفرین میکنم. چرا نفرین عزیزان من؟ نفرین در جایی است که، و عذاب، جایی است که مردم معجزه مبصره را میبینند انکار میکنند. علی معجزه پیامبر بود، دیدید انکار کردید. فاطمه سلام الله علیها میگه منم همینم. عبارت ولا اصرخن الى الله تبارک و تعالی، فما صالح به اکرم علی الله من ابی، صالح علیه السلام گرامی تر از پدر من نبود پیش خدا، ولن ناقتو به اکرم منی، ناقه پیامبر هم نزد خدا از من فاطمه گرامی تر و پرارزش‌تر نبود که نفرین من الان نخواد بگیره. ولل فصیل و به اکرم علی الله من ولدی، اون بچه داخل شکم ناقه صالح هم از فرزندان من گرامی تر نبود نزد پروردگار عالم، که میدونی جریانشو مولا فرمودن سلمان برو نزار فاطمه نفرین کند، و جریانهایی که میدونید. اما من عرضم این خدمت بیبی که شما فرمودید ولل فسیلو به اکرم علی الله من ولدی، فرزند شما حسین علیه السلام رو سالها بعد در دشت نینوا میان دو نهر مردم دیدند و خطبه هاش رو شنیدند و با اون وضعی که میدانید با لب تشنه سر بریدند. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفناك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا غاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا الله نجاة منك يا سيدي الكل نجني وخلصني بحق بسم الله الرحمن الرحيم. این امن یجیب رو به نیت شفای عاجل و کامل آقای دکتر اسدی گرمارودی عزیز که انشاءالله دیگه بتونیم به زودی زود از محضر ایشون استفاده کنیم با هم قرائت میکنیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي يا حميد بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. خدایا به لطف و کرمت توفیق حق تلاوت قرآن و درک اعجاز آن را به ما عنایت بفرما. جوانان ما نسل آینده شیعه را با معارف و حقایق قرآنی مأنوس بفرما. بزرگان دین اساتیدی که حق به گردن ما دارن به خصوص استاد ما جناب آقای دکتر اسدی رو سایه‌شون رو در صحت و سلامت کامل بر سر ما مستدام بدار. مرزای عالم رو شفا از سایه عنایت بفرما. درگذشتگان این جمع بالاخص حاج آقای حاجیان، حاج خانم حاجیان، علی آقای حاجیان غریق دریای رحمتت بگردان. دست هایی که همکنون به سمت تو بلند شده ناامید بر نگردان. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب